بسم الله الرحمن الرحیم. از جایی در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم که رژیم ها را از نظر ساخت قدرت و کیفیت توزیع هم بررسی میکنیم. به طور عمده همه حکومت ها را کنار هم دیگه میریزن، میگن این ساختمونی که ما ساختیم از نظر اینکه ستونش در کجا قرار گرفته و قوای خاصش در کجاست، این مورد تأکید و تحلیل قرار میده. به این ترتیب ما انواع رژیم ها رو مورد بررسی قرار میدیم. یک ترتیبی که در رابطه با مسائل مربوط به رژیم ها هست در رابطه با قواست، تفکیک قوا، همکاری قوا و مسائل مختلف دیگه که خدمتتون عرض کرد. در مقابل اینها به طور طبیعی استبدادی است که یک رژیم خاصی است با یک قوه واحد. حالا معمولا در جهان امروز این شکل قدیمی رو سعی کردن تلطیفش بکنن، مجلسی هم باشه، قوه مقننه هم باشه، شکلهای دیگه هم باشه، ولی در عمل یک فردی یا یک حزبی حکومت رو به طور مطلق در داخل این نظام در انحصار خودش گرفته و توده مردم و سازمان‌های مختلف دیگه هیچ گونه حق اعمال قدرت، برخورد قدرت و کنترل قدرت رو نداره. در نتیجه روی این تقسیم بندی که صورت گرفته برای تشخیص رژیم دموکراسی از غیر دموکراسی، میگن آقا اگر قدرت رو مردم منشأش بودن، تونستن مورد کنترل قرار بدن و افسار قدرت در اختیار خودشون باشه، هر وقت خواستن بکشن، هر وقت خواستن رها بکنن، در اینجا شما رژیم دموکراسی دارید. که اون وقت در داخل رژیم دموکراسی هم باید ببینید که میزان ارتباط قوا با هم دیگه چگونه است. گاهی خود مردم ممکن است که به قوه مقننه بگن شما صاحب قدرت باشید، قدرت بیشتری داشته باشید. گاهی ممکن به قوه مجریه اختیارات فوق‌العاده‌ای بدن. گاهی هم ممکنه بگن نه، شما با همدیگر متشابه و مساوی هستید و در تقسیم قوا ما فرقی بینتون نمیذاریم و اینا باید با همدیگه همکاری بکنیم. در رابطه با قسمت دوم که خدمتتون عرض کردیم، استبدادی است که الان استبداد جدید به اشکال متفاوتی دیده میشه و ظواهر رو سعی میکنن حفظ کنن. هیچ رژیمی الان در دنیا وجود نداره بگه آقا من استبدادی عمل میکنم. همه اینها میگن که ما حداقلش این است که استبداد خیرخواهانه داریم، برای خاطر مردم ناشاییم که مسترد باشیم. این هم شکل دیگر است. یک بحث دیگه ای که هست در رابطه با نظام های مختلف ما داریم، نظام سیاسی با حزب، از نظر حزبی ما بررسیش بکنیم. مثلا در داخل آمریکا که یک نظام است به تعبیر بعضی نظام ریاستی که رئیس جمهور دارای قدرت خارق‌العاده‌ای است، در فرانسه هم تا حدود همین. تفکیک قوا تقریبا مطلق، تقریبا کامل هست، هرچند در پاره از موارد قانون پیشبینی کرده که اینا بتونن اقداماتی رو بر علیه همدیگه هم یا بر علیه همدیگه انجام بدن. رئیس جمهور، وزرا و کابینه به طور کامل در مقابل مجلس مسئولیت چندانی ندارن. خود رئیس جمهور میتونه وزرا رو عزل بکنه، نصب بکنه، بالا ببره، پایین بیاره. مشکلی هم بود در مقابل رئیس جمهور اینها اشکال داره. در خود آمریکا الان دو تا قوه مقننه هست، دو تا قوه قانونگذاری هست که یکی سنا، در سنا از هر ایالتی بدون اینکه توجه بکنن جمعیتش کم زیاد، بالاست، پایینه، دو نفر رو انتخاب میکنن که این دو نفر میاد در رابطه با مسائل کلی جامعه آمریکایی تصمیم گیری میکنه و به مدت 6 سال هم اینها در مجلس میمونن. و دومی کنگره هست. در کنگره با توجه به جمعیتی که ایالت ها دارن یه نسبتی رو در نظر میگیرن و افرادی رو معین میکنن، به داخل مجلس میرسن، میفرستن و در اینجا 2 سال این افراد تقریبا کار میکنن. مجلسی که در آمریکا از حق قانونگذاری رو هم داره، یه دیوان عالی قضایی هم درست کردن در این کشور که در مورد مخالف نبودن قوانین با قانون اساسی میاد بررسی میکنه و نظر خودش رو اعلام میکنه. نظام سیاسی که در اینجا تقریبا دو حزبی است، دو حزب هستن که معمولا قدرت رو در اختیار خودشون میگیرن و فعالیت رو کار میکنن. این احزاب هرچند که در پاره از مواضع اختلاف دارن، ولی در مسائل اصولی همیشه دنبال روی جریانات همدیگه هستن. یه بار خدمتتون عرض کردم که در آمریکا گفته میشه دو جناح اقتصادی هست. یه جناح اقتصادی که وابسته است به سازندگان اسلحه، دستگاه‌های تسلیحاتی، وزارت جنگ و نیروهای نظامی در داخل آمریکا. یک دسته‌ای که تقریبا وابسته هستن به جریانات مربوط به تجارت و کارخانجاتی که غیر تسلیحاتی و غیر نظامی است و سران این دسته معمولا در مسائل نظامی چندان دخالت نمی‌کنند. حزب دموکرات معمولا در ارتباط با این قسمت دوم حزب جمهوری خواهد در ارتباط با نیروهای تسلیحاتی و میلیتاریستی. به همین خاطر میگم هر وقت حزب جمهوری خواهد روی کار میاد اینا سیاست های جنگ طلبانه دارند و جنگ افروزی میکنند و در سطح دنیا جنگ رو براه میکنند. در این کشور دو تا حزب مسلطه، در هر دوری و هر طریقی یک حزبی میاد روی کار و این حزب معمولا سعی میکنه در رابطه با کنگره و سنا و دیوان عالی کشور و مسائل مختلف دیگه اعمال نفوذ بود. بعضی از نظام ها که حزبی هستن نظام تک حزبی هستن، مثل جامعه شوروی که یک نظام تک حزبی رو ما در اینجا داریم. خود لنین در یک کتابی تحت عنوان چه باید کرد که در مورد حزب هست و نظریات مارکسیست ها رو تقریبا در مورد حزب بیان کرده، اینجا بحث ماهیت طبقاتی احزاب رو و حزب رو مطرح میکنه و معتقد است که ما باید یک نظامی رو به وجود بیاریم که مبتنی بر حزب باشه، منتها این حزب در مقابل منافع سرمایه‌دارها و گروه های ضد کارگری بیسته و اینها رو از بین ببره. نظام های فاشیستی دنیا مثل ایتالیا و کشورهای دیگه هم رژیمشون تک حزبی بوده، مثل همچنان که در رژیم شوروی ما داشتیم. فاشیست هم وجود طبقات رو نپذیرفتن، در جامعه طبقه‌ای وجود نداره که شما بخواید اجازه بدید احزاب مختلف و گروه های مختلف با توجه به اقشار مختلف بیان فعالیت بکنن. و در مجموع الان ما خیلی از کشورهای دنیا رو داریم به جز شوروی و بلوک شرق که اینا تک حزبی اداره میشن و سبکشون هم شاید بشه به صورت مقایسه گفت که حزب رستاخیز سابق شاه رو سعی میکنن اعمال بکنن و دنبال بکنن. بعضی از کشورها هم هستن که چند تک حزبی هم در عمل ولی در تئوری و در عمل کردشون معمولا چند حزبی هم. یه حزبی غالبا قدرت رو در داخل این کشور در انحصار خودش داره. در هندوستان مثلا حزب کنگره‌ای که وجود داره این غالبا قدرت رو در سطح کشور بر عهده میگیره و میتونه کنترل بکنه، زمام امور رو در دست داشته. و احزاب دیگه از احزاب کمونیست و لیبرال و غیره هم هستن که اینا فعالیت میکنن منتها در انتخابات نمیتونن تعداد آرای مناسبی رو به دست بیارن و از این جهت در رابطه با رئیس جمهور و مجلس اینا از قدرت کمتری برخوردارن. نظام‌های چند حزبی هم ما داریم که تقسیم قدرت رو بر اساس احزاب میکنن. باز این نظام‌ها هم مثل نظام فرانسه، مثل نظام ایتالیا و نظام اسرائیل و کشورهای دیگه هستن که یک تعدادی احزاب به صورت پراکنده و متعدد در داخل کشور در انتخابات مختلف در فعالیت‌ها شرکت میکنن، به میزانی که اینها رأی میارن تقسیم قدرت میکنن. وزیری که وزارتخونه‌ای که مهمتر است، وزیری که مهمتر است، ممکنه به فردی که و حزبی که قوی‌تر بوده و تعداد آرای بیشتری آورده تعلق بگیره و اون گروه که یه مقدار اهمیت کمتری دارن مناسب کم اهمیت‌تر رو بگیرن. در واقع نوعی ائتلاف، این اصطلاح ائتلاف هم که ما به کار می‌بریم گاهی وقتا در رابطه با این مطلب دیده میشه و شنیده میشه. در عمل الان اکثر این کشورها گفته میشه که تا حدی دچار ضعف هستن و مشکلاتی هم در رابطه با این نکته دارن. ایتالیا غالبا مسائلش بر اثر تعدد احزاب ممکنه سقوط کنه. اینا میان میگن آقا در این دوره ما انتخابات داریم، انتخابات رو برگزار میکنن، مردم به یه حزبی 10 تا رأی میدن، به یکی 50 تا میدن، به یکی 40 تا میدن. این 40 تا و 50 تا و 10 تا در کنار هم قرار میگیره، بین 24 تا وزارتخونه 30 تا وزارتخونه که هست تقسیم میشه. وقتی تقسیم شد طبیعیه اون کسی که 10 تا رأی داره باید هم تعداد کرسی‌های کمتری رو بگیره و هم کم اهمیت‌تر. اما این دلیل این نیست که این فرد و گروه و حزب که در داخل کابینه شرکت میکنه نتونه در موقع لزوم از قدرت خودش استفاده کنه. گاهی وقتا اینا استعفا میدن و کابینه رو و دولت رو از اکثریت میذارن و به طور طبیعی یک ضعف اساسی رو در رابطه با این کشورها به وجود میارن. این مجموعه مطالبی هست که ما در رابطه با رژیم‌های سیاسی خدمت دوستان عرض کردیم و کلیت نظام ها رو به این طریق میشه تقسیم بندی کرد. پس به طور خلاصه اگر بخوایم عرض بکنیم، دو دسته شما میتونید با مسئله برخورد کنید. یکی اینکه بیایید روی احزاب و روی شکل احزاب و عملکرد احزاب رژیم ها رو تقسیم بکنید. شکلی که حزب داره، اگر یک حزبی است، خب تقسیم قدرت رو هم به طور طبیعی نشون میده. نظام تک حزبی ضرورتاً برای تقسیم کرسی های مجلس، برای تقسیم کرسی های دولت و تقسیم امور دیگه در داخل جامعه با مشکلی روبرو نیست. نظامی که دو حزبی هست غالباً در هر دوره یک گروهی رو و یک دسته رو میپذیره. هر دو حزب نمیتونن به طور طبیعی پیروز بشن و موفق بشن. نظامی که چند حزبی هست ناچارن باید به طرف ائتلاف بره. تقسیم قدرت و تقسیم مناصب در این رژیم و در این نظام صورت میگیره و این نظام رو تا حدی به طرف ضعف ممکن است که ببره. از پاره جنبه ها خب محاسنی داره این مسئله. نظامی که تک حزبی است تسلط بیشتری بر امور میگن داره، میتونه کرسی ها رو بدون اختلاف تقسیم بکنه، میتونه سیاست گذاری ها رو بدون اختلاف اعمال بکنه، در اجرای سیاست ها هم دخالت داشته باشه. اما اون نظامی که چند حزبی است وقتی میخواد تصمیم بگیره باید نظر مخالفین رو هم داشته باشه، وقتی میخواد اجرای سیاست بکنه باز باید نظر مخالفین رو داشته باشه، وقتی میخواد قضاوت بکنه در اجرای سیاست هایی که طراحی شده و در نظر گرفته شده، اینجا باز اینها مشکل دارن و به طور طبیعی نمیتونن مسائل رو دنبال بکنن و اعمال بکنن. اینها از جمله مسائلی است که ما داریم. به هر حال در رابطه با کشور خودمون هم میشه این امور رو تا حد امکان مورد تقسیم و تجدید نظر قرار داد. باز در داخل این احزاب شما این نکته رو هم میتونید داشته باشید که وقتی حزبی روی کار میاد میزان قدرت که میخواد توضیح بکنه از نظر قوا چگونه است. پاره ای از احزاب به مجلس ممکنه توجه داشته باشن، پاره ای از احزاب به کابینه توجه بکنن و پاره ای از احزاب به هر دوش و یک تقسیم اصولی رو در رابطه با این مطلب داشته باشه. این مجموعه بحث ما هست در رابطه با مسائل مربوط به تقسیم بندی احزاب که باز دوستان رو اگر خواستن مراجعه بکنن به بحث احزاب خدمتتون عرض کردم رژیم های سیاسی مستورجه هست و رژیم های سیاسی و دموکراسی در رابطه با کتاب آقای عاملی، اول حشمت الله عاملی. البته تئوری های دیگه ای ما داریم الان در رابطه با این مطلب با توجه به وضعیت وقت و مسائلی که در رابطه با جزوه است ما بریم خدمتشون رو حل بکنیم دیگه به درازا میشه. اما به طور مختصر و اجمال عرض کنم که الان معتقدم که ما وقتی رژیم دموکراسی هم میگیم، این رژیم دموکراسی برای اصل و فرضیه مناسبی استوار نیست. هر رژیم دموکراسی باز مبتنی هست به تعدادی از فروض و به تعدادی از تئوری ها. در یک نظامی به طور تخیلی میشه تصور کرد دموکراسی است و توده مردم دخالت میکنه. در همین نظام دموکراسی میشود گفت با توجه به میزان رشد فرهنگی، میزان رشد سواد در داخل مردم، عده‌ای از عوام فریبا عرصه کار رو در اختیار خودشون گرفتن. میشه گفت با توجه به اوضاع فرهنگی مردم دنبال رهبری سنتی هستن. مردمی که به صورت دموکراسی دارن کار میکنن احتمال داره که رهبری سنتی رو بپذیرن. احتمال این هم هست در یک نظام دموکراسی باز گروهی از نخبگان، گروهی از شخصیت ها، گروهی از افرادی که صاحب نفوذ هستن به طریقی و جزء رهبران کاریزماتیک محسوب میشن، اینا بتونن بیان زمام امور رو در داخل این دموکراسی بر عهده بگیرن. و از طرف دیگه فرضیاتی که بین راست و چپ هست در مورد دموکراسی، عده‌ای معتقدن که دموکراسی با توجه به وضعیت ثروت مردم و طبقات ممکنه شکل بگیره. شما اگر می‌خواید دموکراسی رو ایجاد بکنید، این دموکراسی باید دارای زمینه‌هایی باشه، دارای عواملی باشه که دموکراسی رو به طور واقعی در بین مردم توضیح بکنه و پخش بکنه. اگر این امکانات رو شما فراهم نکنید، دموکراسی یک دموکراسی دروغینه. دموکراسی جنگی، دموکراسی مال جنگل است. خب به طور طبیعی شما اگر در یک جامعه مثل جامعه آمریکا صاحب کارتر باشید، صاحب تراس باشید، صاحب طبقه باشید، این صاحب طبقه بودن و صاحب منفعت بودن میتونه تأثیر بذاره در شما که تلویزیون چی ها رو بخرید، میتونه تأثیر بذاره در شما تبلیغات چی ها رو بگیرید، میتونه تأثیر بذاره در شما اینکه مطبوعات رو و رسانه های جمعی رو همراه بکنید با خودتون یا افکار عمومی رو به نفع خودتون بسازید. پس بنابراین این دموکراسی اگر در یک نظام طبقاتی باشه امکان پذیر نیست. این نظر چپی ها هست و معتقدن ما برای اینکه یک دموکراسی واقعی رو در داخل یک جامعه به وجود بیاریم، این دموکراسی باید مبتنی بر این باشه که شما امکانات و نهادها و منافع جامعه رو به طور مساوی بین اکثریت مردم تقسیم بکنید. و وقتی که این حالت به وجود اومد، شما به طور واقعی مسئله دموکراسی رو و یک رژیم دموکرات رو در نظر گرفتید. البته باز مباحث دیگه‌ای در این قضیه مطرح میشه. در باب عدالت میگن شما وقتی میگید دموکراسی، نظر بر این است که همه مردم تابع شرایطی باشن یا از منافع استفاده ببرن. اما هیچ وقت دیده نشد در یک رأی گیری در یک قیام و قعود همه بلند شن، همه رأی مثبت به یک نظر بدن. پس یک اکثریتی هست و یک اقلیتی. وقتی که اکثریت و اقلیتی بود، شما نمیتونید بگید عادلانه قضاوت شده. اون اکثریت ممکنه نظرش رو بخواد تحمیل بکنه به مردم. و فلسفه ما از دموکراسی این بوده که همه مردم به رأیی که دارن، به نظری که دارن محترم شمرده بشه، به اونها برسن. اما وقتی که اکثریت رأی رو برد، به طور طبیعی شما چه کردید؟ اومدید یک نظری رو برای یک عده تحمیل کردید که این با روح دموکراسی مخالف است. پس بنابراین در اینجا شما نمیتونید به طور واقعی دموکراسی رو پیاده بکنید و باید دنبال طرحی باشید که اکثریت مردم و همه مردم رو در بر بگیرید. این البته از موارد نقض در رژیم های دموکراسی است و اشکالاتی که بر انواع دموکراسی ها ممکنه گرفته بشه. و با توجه به پاره از امور دیگه که دموکراسی های جدید با استبداد هم ممکن است توأم بشه. تسلطی که بر دستگاه های مختلف تبلیغی هست، بر دستگاه های اداری هست، آموزشی هست و چیزهای دیگه ممکنه زمین سازی بکنه برای تسلط یک حزب و یک دسته و یک گروه. و استبداد جدیدی رو ما ببینیم همچنان که در بحث توتالیتاریسم خدمت دوستان ما عرض کردیم. این مجموعه مطالب رو در مورد دموکراسی ها میگن در تئوری های دموکراسی، که اگر خواستید در باب تئوری های دموکراسی دوستان بررسی بکنن، اندیشه سیاسی معاصر هست از انتشارات دانشگاه اصفهان، این کتاب موسکا تاریخ فلسفه سیاسیش یه مقداری سعی کرده که توضیح بده در باب مسائل مربوط به دموکراسی. جامعه و حکومت هم یک بحثی رو تا اونجا اگر اشتباه نکنم البته در باب دموکراسی داره. دیکتاتوری رو دیگه چندان احتیاجی نیست. فقط اگر خواستید در باب دیکتاتوری نوین، این کتاب پژوهشگاه علوم انسانی رو توتالیتاریسم رو دوستان بخونن، اون کتاب تقریبا خوبی است در باب اینکه این مسئله رو از این قصه باز می‌کنه. در مورد احزاب هم که کتاب‌هایی رو خدمتتون معرفی کردم. ما دیگه بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیریم. انشالله که تونسته باشیم یک مقداری حداقل این چیزی رو که هست در عرضش در ارائهش موفق بوده باشیم و دوستان از این وقتی که صرف کردن به هدر نداده باشن و استفاده کرده باشن از این مطلب. جز و هم البته ما سعی میکنیم تا حد امکان زودتر خدمت دوستان درست. البته باز مربوط میشه به خود مرکز، ولی تا اونجایی که زور ما رسیده ما زور خودمون رو زدیم و انشالله در آینده باز بتونیم خدمت دوستان باشیم و از نظرات شما استفاده هم برده باشیم. در حال اگر سوالی باشه که من خدمت دوستان باشم.